أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين لهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این انجمن حسینی در محضر آیات بینات قرآن سوره مبارکه صافات را تقدیم می داریم. سخن به اینجا رسید که در آیه 21، آیه 20 و آیات بعد از آن و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. بعد از آن که اشاره شد به مبعوث شدن و برانگیختن انسانها در بررسی اصل سوم دین، اونگاه فرمود که جمع و جمامتی از اون ناباوران به مسئله ماد، اولین سخنی که میگویند آن است که ای نافرین بر ما. کلمه ویل رو میتوانیم همون ناآفرین، نافرین یا نفرین معنا کنیم. اینها بر خویشتن نفرین می کنند. یا ویلنا، مشکل از ماست، چرا چنین کردیم؟ امروز خسارت دیدگانیم. هازا یوم الدین، الان این شرایط یوم الدین است. هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون. بعد اونگاه به اینها گفته می شود که بله، این یوم الفصلی است که شما نسبت به آن تکذیب می کردید. ابتداعا مشاهده می فرمایید که این جماعت می گویند این یوم الدین است، هازا یوم الدین. اونگاه نام دومی به صحنه می آید که هازا یوم الفصل. من همینجا عرض می کنم که از ویژگی های قیامت در قرآن کریم و ابعاد متفاوت اون نامه های گوناگونی است که حضرت باری تعالی به این عالم عجیب و منتهی الیه وجود آدمیان اطلاق می فرماید. عزیزان استحضار دارند که تنوع و تعدد اسامی و اوصاف دلیل بر تعدد ابعاد وجودی یک موضوع است. در صدر اون و در ابتداء اون میتوان به وجود قدسی ذات باری تعالی اشاره کرد. لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خداوند اسماء حسنایی دارد که راه ارتباط ما با حضرت خودش رو از همین مجاری و از این اسماء و صفات قرار داده است. آیا ما نام ها و صفات الهی را می توانیم برشماریم و اینها رو احصاء کنیم، آمار دقیق اون بدانیم؟ خیر. اگر تمام دریاها مرکب شوند و تمام اشجار زمین قلم و اسماء و صفات حق را بنویسند، توانمندی آن برای بشریت، قدسیان، کروبیان، عرشیان و فرشیان دست نمی دهند. اسماء و صفات الهی بی انتهاست. به دلیل عدم انتهاء ذات خداوندی است که چنین است. اما از باب این که ما انسان ها در حد توان خودمون با ذات او آشنا شویم، شما حداقلش یه مجموعه ای رو میشناسید که بیشترین نام ها و صفات الهی رو در اونجا بزرگان و پیشوایان دین برای ما گردآوری کردن. این شبها و لیالی متبرکه قدر که میرسد، دیگه حداقل مؤمنان باز میکنند این صحیفه معرفت رو، میگشایند و یک به یک، بند به بند، صد بند نورانی دعا جوشن کبیر رو قرائت میکنند و در هر بند 10 نام از اسماء و صفات الهی رو برمیشمارند و مجموعاً 1000 نام خداوندی در این دعا به رخ کشیده میشود. این حداقل در یه دعا ما 1000 نام خدا را میبینیم که نشان دهنده ابعاد متفاوت وجود ذات باری تعالی است. همون گونه کلام خداوند چنین حالتی رو دارد. این صحیفه عشق و معرفت و انسان ساز و هدایتگر وجود و هستی نامهای متفاوتی دارد. شما قرآن میگویید، تبیان میفرمایید، ذکر میگویید، کتاب، فرقان، شفا، نور، رحمت، خدا، بشرا، بیش از 50 نام و وصف در قرآن پیرامون این کتاب یادآوری شده است که هر کدام از اینها دقیقا نشان دهنده ابعاد وجودی این مجموعه آسمانی است و راه‌های ارتباطی ما رو با این مجموعه تسهیل می‌کند. ما آدمیان حاجت به رهنمون در این زندگی داریم. اگر نباشد مشعل هدایتی پیش روی انسان، چه می کند این بشر با خیشتن خیش؟ لذا باید هدن لناس بیاید و مسیر رو روشن کند. ما آدمیان پدیده غفلت داریم، باید عاملی بیاید که زدایش غفلت از جان به وجود ما کند. لذا انا نحن نزلنا الذکر، خداوند ذکر رو می فرستد، این کتاب ذکر می شود. ما دردها داریم که باید درمان این درد بستانیم، لذا این کتاب و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، موجب شفاء است برای انسان ها. ما آدمیان گاه میمانیم در انتخاب مسیر، در این ترددها و تناقضها، گاه از تناقضهای دل پشتم شکست می شود. کار به اونجا می کشد که ما نیاز به عامل تفریق داریم، فرقان می خواهیم در زندگی که مسیر رو برای ما تفریق کند. حق را از باطل، زشت را از زیبا، حسن را و حسن را از قبح. هر کدام از نامهای قرآن رو که بنگرید، یه بعدی از ابعاد وجودی این مجموعه الهی و نورانی است پیش روی ما آدمیان. و باز درون خود قرآن که نگاه میکنید، بعض از صور الهی و صور قرآنی که ابعاد گسترده تری دارند، نامهای بیشتری دارند. کدام سوره در قرآن از صور قرآن کریم اسامی و نامهای فزونتری دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، سوره مبارکه فاتحة الكتاب، ام الكتاب، حمد، سبع المثانی، اساس، تعلیم، تا 20 نام این سوره مبارکه پیرامون اون گفته شده است و بدان اختصاص یافته است. سوره ای که بعض از اهل دل هنگامی که نگاه میکنن و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم، 7 آیه تکرار دادیم که در اون تکرار وجود دارد، 7 آیه ای دادیم که دوبار نازل شده است، 7 آیه ای دادیم که در هر نماز دوبار خوانده می شود. سبع المثانی و قرآن عظیم دادیم. خداوند سوره حمد را از مجموعه قرآن بیرون می کشد، یک جا می گوید، بقیه قرآن رو در کنار آن. این عظمت و جلالت و شرافت این سوره حمده که حقیقتا من گمان می کنم هنوز اون حقایق درونی این سوره برای بشریت به یقین مکشوف نشده است. اون چه گفتن مفسران در طول تاریخ و نوشتن در تفسیر این سوره، یه ابعادی از عظمت‌های این سوره است. شاهد صدق سخن آن که فرمود ولو شئت لأوقرت 70 بعیر، اگر بخواهم 70 بار شتر مطلب پیرامون تفسیر سوره مبارکه حمد می نویسم، به اون الهی، به قوت الهی، صاحب سخن مولانا و مختدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. نتیجه اون که تعدد اسامی و اوصاف نشان دهنده تعدد ابعاد وجودی یک پدیده است. در صدر اون خود ذات باری تعالی، این تعدد نام ها و صفات او، کلام او را نگاه میکنیم همین گونه است. صور قرآن رو که نگاه میکنیم، اون ابعاد و عظمت وجودی رو دقیقا مشاهده میکنید، کاملا روشن. از موضوعاتی که نامه‌های ویژه‌ای و فراوانی رو در قرآن به خود اختصاص داده است، پدیده قیامت است. وقتی که بررسی میکنیم در کلام الهی بیش متجاوز از 100 نام خداوند در قرآن به عالم قیامت میدهد که هر کدام از این نامها به جهان واپسین بعدی و جلوه‌ای از جلوات این عالم رو پیش روی انسانها شکوفا میکند. در اینجا مشاهده فرمودید، ابتداعا فرمودین جماعت میگویند ای وای بر ما، نافرین بر ما، هازا یوم الدین، این یوم الدین است. ما در دنیا میزان و ملاک ارزش گذاری در رفتارهای خودمون و مسائل جمعی و اجتماعی خودمون رو با مبانی دیگری قرار میدادیم در دنیا، اما امروز که نگاه میکنیم معیاری که بر اساس اون ارزش گذاری در این عالم شکل میگیرد نیست مگر دین. امروز عالم دین است، هر آنچه اتکت، هر آنچه مهر و سبقه و رنگ دین بر اون باشد در این عالم خریدار دارد، اگر نباشد خریدار ندارد. زر است یا زور است، نام است یا ننگ است، هر چه که باشد، هر آنچه رنگ و بوی دین دارد با صافی دین، با معیارهای دین همگون و هماهنگ است، در این جهان خریداری دارد. اگر نه خریداری برای آن نخواهد بود و مهر مردودیت بر پیشانی آن کوبیده خواهد شد. این میشه یوم الدین، این یوم الدین است. خیلی ارزش ها رو ما در دنیا گمان می کردیم، بر اساس اون طبقه بندی می کردیم مردمان رو در جامعه، اما امروز معیارها بر اساس احراز موقعیت دینی است برای انسان ها و شخصیت ها. فرمود یا ویلنا هازا یوم الدین، هازا یوم الفصل، اسم دوم همان گونه که اشاره کردم از ویژگی های این عالم آن است که یوم الفصل است. عنایت می فرمایید عزیزان، فصل به معنای جدایی است. اونجایی که این استخوان‌ها از هم جدا می‌شوند و مرتبط، مفصل یعنی محل فصل و جدایی. از نام‌های این عالم غریب و عظیم یوم الفصل است. این چه معنا دارد؟ این ویژگی‌ای که برای این عالم سهمگین پیش روی انسان‌ها و عالم عظیم نام برده می‌شود در کلام الهی، یک آن است که به طور کلی به هر حال باید گفت فصل‌هایی در آن عالم شکل می‌گیرد که در اینجا وصل‌های آن رو در این جهان در میان انسان‌ها می‌بینیم. عجیب است، در میان انسان‌ها وقتی که نگاه می‌کنید انسان‌های مشترکاتی دارند، زیر یه چترهایی قرار می‌گیرند، زیر یه سقف‌هایی می‌نشینند. 6 میلیارد جمعیت امروز ساکنان کره خاکن، اینها به هر حال شهروندان این بلاد روی زمین، ساکنان این کره خاکی محسوب می‌شوند، مشترکان 70 میلیون جمعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و ساکنان این سرزمین محسوب می‌شوند. این عدد بفرمایید ساکنان این شهر تهران محسوب میشن. اینها در یه عناوینی با هم مشترکند، انسان ها در یه سازمان و مجموعه، یه گروه و جماعتی با هم همکاری دارن. اینا این اشتراک رو دارن که عضو این سازمان و نهادن. عناوینی رو در دنیا میبینید که آدمیان رو زیر چتر خودش جمع میکند. خیلی ساده و روان عرض میکنم، با عرض و عذرخواهی از محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار، حتی الان در این خانه خدا، این جمعیت، خانوم ها و آیان پای محفل قرآن جمع شدن در ماتم حسینی، اما عامل مشترک ما این است، اما در پس اون نمیدانیم نیت های ما، منویات درونی هر کدام از ما چیست و در این جان و دل ما چه میگذارد. ما رو اشتراک من دادند با این عنوان، به ظاهر کنار هم نشستیم در این انجمن، اما میزان اثرگذاری مقبولیت چیزی است که از این وجه ظاهری ما به دست نمی آید و مشاهده نمی شود. این ویژگی عالم دنیا و عالم امروز ماست. ان یوم الفصل کان میقاتا، هنگام که اون میقات یوم الفصل بیاید، اونگاه دیگه قضیه چیز دیگری میشود. دیگه انسان ها نمیتوانند در یه صف بیستند، انسان ها نمیتوانند یه وجه مشترکی از اون وجوه مشترکی که امروز در میان زمین جمعشون میکند، اینها رو زیر چتر قرار بدهد. فصل میشن انسان ها از هم. بر چه اساسی؟ بر اساس ایمان، بر اساس اخلاص، بر اساس ارزش‌های درونی، بر اساس معبودها، بر اساس اعمال و سنجش‌های دقیق الهی. دیگه این با هم بودنها به کناری می آید. خیلی از چیزهایی که گمان می کردند اینها عامل جمعه دیگه از بین میره. یه مرتبه خواهند گفت انهو لیس من اهلک، حضرت آقا این فرزند تو نیست، نمی تواند در خانواده تو باشد، و حال این که عمری در کنار سفره تو و در آغوش توی مادر بود. اینجا فصله، اینجا دیگه جدا می شود، اینجا عالم جداسازی است، معیارها چیز دیگری است و انسانها باید با عنوان دیگری در صفوف واحد بایستند. اینجا جایی است که یوم ندعو کل ناس به امامه، دیگه انسانها باید در پس پیشوایان فکری و اعتقادی خودشون باشن و چه مشترکشون منافع سندیکایی، عضوی، حزبی، مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نخواهد بود. اینجا معیار چیز دیگری سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خداست و بس، که انسانها رو کنار هم جمع می کند و متحد می کند و از هم جدا می کند. و جالب این که عزیزان از اسامی قیامت ضد این رو مشاهده می کنید. سوره مبارکه شورا از نامهای قیامت چیست؟ یوم الجمع. در کنار این که یوم الفصل است، یوم الجمع است. یعنی چی؟ یعنی از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، باید از اون سوی حبشه برخیزد، اون سیاه برومند بیاید، باید از اون سوی جی، اصفهان، کازرون، روزبه ایرانی از درون آتشکده ها برون آید، بیاید، برسانند خودشون رو به دامن این بزرگ مرد هاشمی و رسول الهی و به دانجا روشت کنند که بگوید سلمان و مننا اهل البیت. اما یک بار رو کند به عموی خیش و بگوید تبت یدا ابی لهب و تب. باید هاشمی صفتی چون ابو لهب جدا شود و بیگانه و دوری چون بلال نزدیک شود. اینها ویژگی های یوم الفصل و یوم الجمع است. این حوادث در جهان باقی در اون عالم کاملا بروز میشه و خودشو نشان میدهد. اونجا یوم الفصل است، جدا میشد خیلی تعلق ها، خیلی دلدادگی هایی که در دنیا وجود داشت اونجا دیگه وجود ندارد. خیلی از محبوب هایی که دور از هم بودن تمنای دیدنه یک لحظه هم رو داشتند، اونجا یوم الجمعشون میکنند. خداوند اینها رو به هم میرساند، ولو اینکه گر در یمنی چو با منی، پیش منی باشد چنین میشود. اونجا عالمی است که انسانها از خیلی از داشته های خودشون جدا میشن و فصل میشن. اموری که موجب اتکا اینها بود، قدرت ها و زرهاشون، اینها سرد میشه. یوم یا لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میگیرن سلب میکنن این موقعیت ها و شرایط امروزی که موجب فخر و مباهات انسان ها در جامعه است، اما چیزهای دیگه ای رو بهشون میدن. میگن نگاه کنید، اینجا جایی است که اقرا کتابک کتاب نفس کلیوم علیک حسیبا، برون میکشن، میگن این خودت هستی، حالا میدهن و باز میگردانن و جمع میکنن بین انسان و بین اعمال تمام عمر و لحظات زندگی. او عجیب پیچیدگی هایی در این عالم قیامت دارد و خدا قیامتی در قیامت به پا می کند. عزیز من فرمود هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبو، این اون یوم الفصلی است که شما نسبت به اون ناباور و تکذیب کننده بودید. حالا دقیقا خود آیه مشخص میکنه یوم الفصل را، احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله، محشور میشوند آنها که ظالمان بودند. ظالمان، استهزار دارید. در قرآن کریم ما قبیحتر، شنیعتر، پلشتر از واجه ظلم واجهی نداریم. هر مقوله‌ای رو و انحرافی رو و خطایی رو، چه در مقام فکر باشد، عقیده باشد، عمل باشد، رفتار باشد، درون باشد، برون باشد، ذات باری تعالی می‌خواهد به زشتی نام ببرد، با عنوان ظلم می‌برد، حتی وقتی کار به اونجا می‌رسد که ان الشرك لظلم عظیم، شرک هم ظلم است. این عیار ظلم، عیار سنجش تمام زشتی ها و نانروایی ها در قرآن کریم است. فرمود محشور می شوند ظالمان به معنای گسترده اون و از واجهم، این یوم الفصل نشان می دهد، از واج زوج به معنای صنف، به معنای قرین. اساسا خود کلمه زوجیت رو که ما زوجیت می گوییم دقیقا در لغت عرب از زوج یقال لکل من الغرینین. زوجیت وقتی زوجیت است که بین زن و شوی تقارن باشد. اگر یه زن و مرد با هم مقارنه داشتن، تقارن داشتن، در پارسی چه بگوییم؟ همگونی، همخوانی، همدلی، همزبانی. وقتی چنین حالتی دست میدهد نام این میشه زوجیت، وقتی نیست که نیست دیگه. فرمود و کنتم ازواجن ثلاثه، اون صنف های سگانه‌ای که در سوره مبارکه واقعه خواندید، اینها کسانی هستند هر کدومشون وقتی نگاه میکنید درون این جمع را که اینها با هم همگون، همانند و همدل و همزبانند. فرمود ظالمان با هم فکرهای خودشون، با هم پالکیهای خودشون جمع میشوند، از همه وجود و همه اعصار و قرون هستی زمان رو در مینوردند، مکان رو در مینوردند. خدای سبحان ایشان رو حشرشون میکند با هم. و ما کانو یعبدون من دون الله، عابد و معبود، اینها یوم الجمع باس، عابد و معبود، عاشق و معشوق، عامل و عمل با هم جمعشون میکند ذات باری تعالی. فهدوهم الى صراط الجحیم، و اینها رانده میشوند، اینها رهنمون میشوند به امر الهی به سوی راهی که منتها الیه اون دوزخ، جهیم و آتش افروخته است که خیشتن خیش با دست خود فراهم آوردند. خب از اینجا آیات یه لحن عجیبی رو پیدا میکند، التفاتی میفرمایید، وقفوهم انهم مسئولون. یک باره در حین گزارش این مراسمی که ظالمان با هم فکرهای خیش، اونها که ظلم اجتماعی، ظلم اعتقادی، ظلم اخلاقی، مقوله ظلم رو جمع کردن در وجود خودشون، وقتی دارن میرن با اون جایگاهی که محل استقرار اینهاست، یک بار دستور توقف صادر میشود، قفوهم، اینها رو نگرشون دارید، انهم مسئولون، اینها باید همین ها مورد سوال واقع بشن. چه سوالی؟ چه جوابی؟ حکم تمام شده، صادر شده، اجرای احکام داده شده، در حال اجراست، اینها دارن میدن تحویل بند جهنم بدن، بعد اون وسط راه میگن نگرشون دارید. اگر سوالی دارید عزیز من، جای اون کجاست؟ در مقام داوری است، اما این سوال در مقام داوری نیست، مثل اینکه اون سوال ها تمام شده است، آنچه باید اونجا گفته میشد گفته شده است. این سوال چیز دیگری است. اساساً میدانند عزیزان در قیامت نسبت به ذات باری تعالی ما سوال استعلامی که نداریم. خداوند کس کسی چیزی نمیپرسد که بداند، او که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، همه چیز رو میداند. گذشته از اون، عالم قیامت از ویژگی هایی که دارد عالم براز است و برزول الله الواحد القهار. خدا می داند، خیلی عجیبه این مباحث عزیزان، و برزول الله الواحد القهار، اونجا لا یخفا علی الله خافیه، چیزی در قیامت مخفی نیست. امروز می توانیم بپوشانیم یه چیزهایی رو در پس این چهره، اما فردا چهره ای نیست که در پس اون چیزی را بپوشانیم. همه چیز عیان است. و از صحف نشرت، اونجا که یعرف المجرمون به سیماهم، اونجا که همه چیز آشکار، پرسش نیاز نیست، دیده میشه تمام جرائم، دیده میشه تمام اعمال و رفتارها، حاجت به پرسیدن نیست، اون چه دارن نمایش میدن، چی رو میخوان بپرسن. خداوند سوال استعلامی ندارد، اما یه سوال دیگه داره که اون سوال جاش در مقام داوری هم نیست، در مراحل مختلف دیده می شود. این چه سوالی است؟ اون سوالی است که در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. این سوالی است که منتهی به هون سربزیری و شرم ساری انسان ها در قبال حضرت
باری تالاس
و ولی نعمتشون این همان است که ولت اسالون یوم ازن عن النعیم. سالی است که داشته هاتون رو چه کردید، نه بحث محاکمه نیست، این بحث آن است که چه کردید و چه داشتید. و فرمود و قفوهم انهم مسئولون، در همون میهانه راه یک بار اینها مورد سوال قرار میگیرن. آیه نکته دیگه ای رو مطرح میکنن، اما در مجموع میدانیم که سوال قیامت همین آیه است که عرض کردم، از مجموعه نعم الهی یعنی شیوه رفتار ما با اون در تمام نعمت ها اولین نعمت آشنایی با خود اوست که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. اولین نعمت، نعمت معرفت الله، آشنایی با خودش. چه کردید؟ من باب معرفت خودم رو برای شما باز کردم، من نگانم، من اجازه دادم شما صمیمانه تنگاتنگ به من تو بگید، بگید ایا که نعبدو ایاکه نستعین الهی انت الذی صمیمانه تنگاتنگ و وعده هم کردم که یه لحظه جداتون نشم، از شما فارغ نشم. هو معکم اینما کنتم لحظه لحظه با شما باشم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، و از خودتون به خودتون نزدیکتر باشم، یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. چه کردید شما با این نعمت عظیم؟ شما با نعمت رهنمون شدن به وادی و سراچه هدایت چه کردید؟ با اودیاتون چه کردید؟ زیل این آیه شریف مفسران اهل سنت هم می نویسن، در همینجا آلوسی بغدادی متعصب هم می نویسد و قفوهم انهم مسئولون. از موارد این سوال، سوال از ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خواهد بود. اینا آلوسی می نویسد در زیل همین آیه شریف. سوال میشه از این موهبت های الهی و داشته هاتون چه کردید با اینها؟ ما لکم لا تناصرون. حالا این سوالی که به دنبال خود این آیه میاد اینه، قفوهم، نگرشون دارید، متوقفشون کنید، انهم مسئولون، ما لکم لا تناصرون. بعد به اینها گفته میشود که ما لکم چیه شما؟ لا تناصرون، تناصر باب تفاعل است، یعنی چه؟ یعنی نصرت دادن به یک دیگر. مالکم لا تناصرون، شما که در دنیا خیلی سنگ هم به سینه میزدید، شما که خیلی تعصب به هم داشتید، اینها کسانی که دارن به جهنم میرن، اهل باطل، شما که جمعتون خیلی تجمع داشت در دنیا، خیلی طرفداری میکردید، سمپات بودید، این چنین میگفتید، اون چنان میگفتید، فریادها و عربده ها میکشیدید برای هم، کارها میکردید برای هم، چرا امروز هوای همو ندارید؟ چرا امروز تعصب ندارید؟ چرا امروز چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق؟ چرا امروز هیچ التفاتی به هم نمی کنید و اعتنایی به هم ندارید؟ مالکم لا تناصرون، چرا نصرت هم نمی دید؟ حال هم نمی پرسید؟ لکل امرئن یومئذ شأن یغنی، هر کسی سر در گریبان خیش فرو برده است. مالکم لا تناصرون، نه بل همول یوم مستثنمون، نفسی از کسی در نمیاد، به تعبیر عامیانه نطق نمی کشن، اینا سکوت، تسلیم شده، حرفی برا گفتن ندارن، تسلیمند، استسلام، طلب تسلیم شدن و سلامت رو می کنن. بل همول یوم مستثنمون، خطاب به اینها میشه، نه خب بگید دیگه، حالا حرفتون رو با هم بگید امروز. و اقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون. عجیبه، من گاهی عرض کردم این گونه گزارشاتی که اینجا مشاهده میفرمایید، خداوند در مسیر ورود به جهنم داره گزارش گفتمان عهد جهنم رو با هم مطرح میکنه. تردیدی نفرمایید، نه در تورات، نه در انجیل، نه در هیچ وحی آسمانی ما چنین مطالب و گزارشاتی نداریم عزیزان. در اندیشه های بشری که مشخص است، بشری که پیش بینی خودش رو میبیند کجا میخواهد اعماق و اون عوالم بعدی رو ببیند، این مطالب نیست انحصارا مگر در قرآن و از برکت قرآن در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. که پرده برداشته می شود، این گزارش ها داده می شه. ما سلککم فی سقر، سوال می کن چرا شما اومدید تو جهنم؟ این گزارش مال کیه؟ میلیاردها سال آینده، میلیون ها سال آینده، هزاران سال آینده است، نمی دانم. اما ای نق صادق مصدق، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین. شروع میکنن چهار تا جواب میدن. علت این که اومدیم تو جهنم، این گزارش تهیه میشه برای امروز ما از پس هزاران سال جلو، برای امروز پخش میکنن این گزارش رو در قرآن. این رپورتاج و خبر تهیه شده، حالا گزارش شما داریم میبینیم و بهره میبریم. اینم همونطور است. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، رو میکنن بعضی از اینها که دارن به جهنم میرن به اون رفقاشون، توجه به اونها میکنن، یتساءلون از اینها پرسش میکنن، با اینها خطاب میکنن، گفتگو میکنن، میگوین که قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. از لحن صحبت مشخص شد اینها که آغاز به سخن میکنن فریفتگانی هستند، پیروانی هستند که در پس یه جلوداران و رهبران سوی در جامعه حرکت کردند. حالا که این فضا و شرایط پیش میاد، جریبان این جلودارانشون رو میگیرند، رو میکنن به اینها، میگن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. عجب شگفت‌انگیز است این گفتمان. و اینجا خداوند اینجا بازگو میکند، اینها میگویند شما به نزد ما آمدید و پیش ما و رابطتون را با ما شروع کردید از یمین، از راست. از یمین یعنی چه؟ مراد از کلمه یمین، ریشه واژه رو که نگاه میکنیم، یمن است، برکت. اما دقیقا من یه گزارش کوتاهی رو عرض میکنم، استعذار دارید. به طور کلی ما یه احکامی داریم که گاه در ظاهر میبینید یه راست و چپی ما داریم در تعالیم دینی، یه آدابی، یه دستوراتی، مصلحباتی، حتی فراتر از اون گاه در مسائلی میبینیم یه تیامنی داریم و یه تیاسری داریم. و کان رسول الله یحب التیامن، رسول خدا حرکت از راست را دوست می‌داشتند. حق تقدم با راست از رسول خدا شروع می‌شود. پیامبر راست را دوست می‌داشت. از اون طرف می‌بینیم پای نهادن در بعض از مکان‌ها رو می‌گویند پای راست رو بگذارید، پای چپ رو در بعض از مسائل می‌گویند بگذارید. در مورد ذات باری تعالی کلتا یدیه یمینون، خداوند دو دستش دست راسته. خدا که دست ندارد، می‌دونیم تعبیر کنایه است، اما خدا دو دستش دست راست است. به ظاهر بدن ما تقسیم میشه به یه راست و چپی. از اون طرف هم بعد میگید و کنتم ازواجن ثلاثه، بعد میگید اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، راستی ها و چپی ها، اصحاب یمین و اصحاب یسار رو در آیه شریفه در صحنه قیامت مشاهده میکنید. یه تقسیم راست و چپی رو در بدن میبینیم به ظاهر، و یه تقسیم فراتر از اون رو. ریشه کار کاملا مشخص است عزیزان. ان للقلب اذنین، وجود هر انسانی دو لمه به تعبیر روایت و دو پاره و دو بخش دارد. جان ما آدمیان رو خداوند به گونه ای قرار داده است که جان آدمی دو گوش دارد. نفس انسان از دو ماهواره دریافت پیام می کند، اذنون من الرحمن و اذنون من الشیطان. یه بخش وجود ما استعداد اون دارد که از رحمان تغذیه کند، و یه بخش وجود ما توانمندی اون که از شیطان تغذیه کند. این در جان و وجود همه انسان ها دیده میشه. تمام انسان ها این وجه مشترک رو دارند. مسیری و کانالی است که براشون خیرات رو میارد، افکار، خواطر، حالات مثبت رو در وجودشون وارد میکند. از اون طرف هم یه مسیری دارن که شرور رو و نکبت ها رو در وجود اینها وارد می کند. خواطر مسموم رو، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. از اون کانال و مسیر سوء و شر در وجود ما پیام های اون رو وسوسه می گویند. اون پیام هایی که از مسیر خیر در وجود انسان میاد به اینها چه گفته میشه؟ الهام، الهامات گفته میشه. هیچ انسانی نیست که ابتداعا این دو حالت رو عزیزان نداشته باشه. انشاءالله در سوره مبارکه مؤمنون اون آیات پایانی که میرسیم یه عده‌ای میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما حریف خودمون نشدیم تو دنیا، شقاوت ما بر ما غالب شد. در هر انتخابی که میخواستیم انتخاب مثبت کنیم یه نهیبی وسوسه گونه از درون میگفت مگه تو پیغمبری غم مردم بخوری؟ برو زرنگ باش، ریس کن، بزن، بگیر، برو. اونها که اینطور بودن به جای رسیدن. چی گفته از این سادگی و صداقتی که داری کسی را به جای میرساند؟ هر اقدام مثبتی که خواستیم انجام بدیم یه وسوسه شیطانی بیخ گوش ما آمد، از شیطان و یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء والمنکر، اما از اون طرف خداوند یعدکم مغفرتا و فضلا. ما اون الهامات رو زیر پا گذاردیم و ساوس رو گرفتیم. پس در وجود ما عزیزان این حالت هست، طبیعی است. اگر ما هر مقداری که محیط رو و فضای جان رو برای الهام مستعد کنیم، به همون مقدار از حجم و ساوس چی میشه؟ کاسته میشه. باید این دیشمون رو عوض کنیم، جهتش رو. اگر ما جهت گیرنده خودمون و رسیورمون رو تونستیم درست در مسیر الهام قرار بدیم و از وساوس اجتناب کردیم، وجود میشه وجود رحمانی. میشناسم من گروهی زولیا، خدا میداند در عصر زمان ما هستند عزیزان کسانی که در 365 روز سال یک فکر مسموم تو ذهنشون نمیاد، یه فکر گناه ندارن جز فکر مثبت در وجود و جانشون نیست. صبح میخیزند، شب خفتن میکنند، هیچ تفاوتی نمیکنند. کسانی هم تو این جامعه داریم که صبح بلند میشن به قصد بریدن گوش مردمان، شب میخوابن به قصد اینکه فردا باز دوباره چه بکنند. با دنیایی از پلشتی ها و زشتی ها، وجود یه جماعتی تلمبار از وسوسه و جان یه دیان باشته است نورانیت الهام. اما می دانیم خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. تا این وساوس رو از جانمون دور نکنیم، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس نباشد، این وساوس در جان فرود آید، تکلیف کارمون روشن و مشخص میشه. این یمین و یساری که از کردم، شمال و یمین، چپ و راستی که در وجود انسان گفته می شود، ناظر به این حقیقت است. به بخش رحمانی جان یمین گفته می شود، از ماده یمن، برکت و خیر. به بخش شیطانی و وسوسگر وجود انسان شمال گفته می شود، مشعمه گفته می شود، از ماده شؤومت، ریشه لغویش مشخصه، شؤومت و نکبت، نگونساری و بدبختی. بعد برای اینکه ما فراموش نکنیم این تقسیم دوگانه درونی را، اینی که در یونان قدیم به انسان می گفتن جانوس، جنوس یعنی موجود دو پهلو، موجود دو چهره. ماه اول سال میلادی را ژانویه میگویند، چون یک روی اون به سال قبل است و یک روی اون به سال بعد است، دو رو دارد. این موجود هم دو چهره دارد. آدمی زاده طرف معجوبی است، از فرشته سرشته و از حیوان. این دو حالت در وجود انسان دیده می شود و مشاهده می شود. فرمود انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، خیلی تکان دهنده است. انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، شما از یمین اومدید ما رو فریب دادید. شما نیومدید از اول گفتید فسق کن، فجور کن، این چنین کن. شما رفتید انتخاب کردید زیباترین عناوین رو، شیکترین عنوانها رو انتخاب کردید، اینها رو فصل مشترک ارتباطتون با ما قرار دادید و ما را به فریبگاه خودتون کشیدید. شما اومدید بهترین عناوین رو از ابعاد مثبت، انسانی، خیرخواهانه، نجات بخش، چنین، اونچنان، همین بازی‌هایی که در طول تاریخ شیطان صفتان با انسان‌ها داشتن، شما از این طریق اومدید وارد شدید. چون این در طول تاریخ بزرگترین لطمه رو به ادیان الهی کی زده است؟ دینداران. یعنی آفت درون‌دینی همیشه در میان ادیان تهدید کننده تر و ویرانگرتر از آفت برون‌دینی بوده است عزیزان. تکلیف دشمنان دین معلوم بوده، شمشیرشون رو بستن، تیرشون افکندن، عرض به خدمتون آمدن به صحنه و مبارزه کردن مقابل صاحبان دین. دینداران هم سینه‌شون سپر کردن مقابل اینها. اما اون آفاتی که از درون دین و به اسم دین برخواسته است چی؟ اونها چطور؟ انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، مذهب علیه مذهب چطور؟ دین تراشی علیه دین چطور؟ اینها رو چه بایدش کرد؟ این چه آفت عظیمی است که ادیان رو تهدید کرده است به بهانه یمین، به بهانه دینداری؟ بدان پروردگارا، بدان خدایا که چنان میکنم، لآتینهم، میام از یمینشون مینشینم، از یسارشون مینشینم، از پشت سرشون میام، از پیش روشون میام، از چهار طرف فرزندان آدم رو محاصره میکنم. این چهار جهت شیطان، چهار جهت جغرافیایی که نیست، شمال و جنوب و شرق و غرب. میام پشت سر ارتباطشون رو با تو قطع میکنم، پیش رو باورشون رو به معاد زیر سوال میبرم، کی زنده شده اومده خبر داده، ول کنید این بازی ها رو. از راست میام، از چپ میام، از چپ میام، زمان چپ آمدن بعد از راست آمدن است. اول از راست میاد شیطان به بهانه خیرخواهی، میاد میلغزاند، اونگاه که دیگه اون حساسیت زدایی کرد. یه مجموعه بحثی داشتم، من البته پخش شده از شبکه‌های مختلف، این یه مجموعه بوده 10 جلسه، یه ساعت و خورده، یه ساعت و نیمه در دانشگاه فردوسی، پیرامون مجموعه مباحثی و آیات 200 گانه این که خدا در مورد شیطان در قرآن دارد. این 10 تا DVD است که اولین کاری که شیطان میکند با آدمیان حساسیت زدایی است. عزیزان، حساسیت انسانها رو با عناوین ویژه‌ای میگیرد ازشون. اول که نمیاد بگه این مال رو، این ربا رو بخور، این کار رو بکن، این ظلم و جنایت رو در حق انسانها عمل کن. اول که اینطوری نمیاد که اوریان مطرح کنه. شیوش انلیمینه، از راه های این چرینی وارد میشود. کنتم تعتوننا عن الیمین، شما از یمین اومدید وارد شدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، چقدر قرآن شفاف سازی میکند قضیه رو. اون گروه پاسخ میدن، میگن بله ما انکارش نمیکنیم، اما میدونید مشکل چیه؟ آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. ما خیلی حرف زدیم، چرا شما قبول کردید؟ چرا شما پذیرفتید؟ از هر گذاری مادر شما با سیطره که نبود، شما قبول کردید. ببینید در اصل بین ما و شیطان هم همین نکته وجود دارد، همین زبان عامیانه‌ای که بالاخره عرض به خدمتون می‌بینیم، دنبال اینیم که یک وجهی پیدا کنیم و گناهمون رو به گردن بندازیم. خاطرم هست وقتی سالهای دیری بود، تلفن ساعت مثلا 1 شب زنگ زد، 2 نیم شب زنگ زد، خدا چه خبره. گوشی رو برداشتم، یه خانمی دارد میگه که فلانی، گفتم بله، گفتم اسرائیل از پای تلفن چه خبر؟ گفت فلان بله. گفت من نمیخوام آفتاب فردا صبح رو ببینم. خدای این، خب حالا این روزنامه بنویسید، این چرا ما میگید این آفتاب؟ دیگه فهمیدم قضیه چیست. نشستم یه ساعت خورده ای صحبت کردیم، بنا شده که این خانم خواستن آفتاب فردا رو ببینن. ساعت 6 بعد ظهر فردا که ما از کلاس میاییم به خانه ما زنگ بزنن. رأس ساعت 6 دیدم تلفن زنگ زد، دیدم پس آفتاب رو دیدند. و اون کسی که عرض میکنم از متخصصان جامعه پزشکی کشورمونه، در سطح بالا، متخصص زنان و با یه رتبه علمی بسیار بالا، که میخواست آفتاب را نبیند. تمام اشتباه و مشکل از این بود که میخواست فرافکنی کنه تمام تقصیر خودش رو و تمام کوتاهی‌های خودش رو و ندانمکاری‌های خودش رو، یه موجودی پیدا کنه یا به اسم خدا یا به اسم شیطان برگردن او بیفکنه. و حالی که قالو یا ویلنا، اونجا دیگه این کارو نمی کنند انسان ها، میگن خودمون، خودمون. ببینید قالو بل لم تکونو مؤمنین، ما با شیطان نمیتونیم بگیم که شیطان ما را فریب داد. فردای قیامت محکمه عدل الهی سراپا می شود، اونگاه شیطان میاد، شیطان هم حق دفاع از خودش را داره در محکمه الهی. بهش میگن جناب شیطان، این حضرات میگوین که تو گمراهشون کردی. میگوید پروردگارا به عظمت و جلالتت خودت میدانی، ما کانلی علیه من سلطان، منظورم به یه دونه از بنداتم نمیرسید، من سلطه‌ای به هیچ کدوم از اینها نداشتم، الا اندعوتهم، الا اینکه نامه فدارشون فرستادم، دعوتنامه براشون فرستادم. اینا دعوتنامه ما رو بر چشم گذاردن و دعوت پیامبران تو را زیر پا نهادن. ما دعوت کردیم، انبیا هم دعوت کردن، ما کار دیگه ای نکردیم. ما نتونستیم پس سر کسی رو بگیریم به جهنم بیاریم یا به بهش ببریم. این خود اینها بودن که بعد فلا تلومونی و لومو انفسکم حق ندارید من شیطان رو ملامت کنید، خودتون رو ملامت کنید. خدا هم به تعبیر ما کف میزند برای شیطان، تایید میکند حرف شیطان رو در همون محکمه عدل الهی. اینها این جلودارانی که این جماعت گفتن شما ما را فریفتید با چنین عناوینی، میگن شما خودتون علت این که پذیرفتید خودتون ضعف داشتید، چرا دیگران قبول نکردن؟ اما ضعف شما چیست؟ این بود که لم تکونوا مؤمنین. عزیزان تمام ضعف ها و انحراف ها رو باید از اینجا دونست. ضعف ایمان، اگر ضعف ایمان بود بدونید دریچه های سو و فساد گشوده میشه، طغیان گشوده میشه، زیاده خواهی گشوده میشه، ظلم گشوده میشه. این ضعف ایمان است که کلید تمام گرفتاری ها و بدبختی های بشر در طول تاریخ بوده. ضعف جهل و جهالت هم از اون می آید، ضعف عقل و تعقل هم از درون اون به در می آید. اینا میگن قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، و ما کان، این همون حرف، و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما بر شما تسلط نداشتیم، بل کنتم قوما طاغین، شما خودتون میل به طغیان داشتید، شما خودتون میل به این کشش داشتید. یه وقتی در همون مباحث شیطان هم اشاره کردم و استنادی داشتم به اون ابیات زیبای دفتر دوم و اون قصه بالاخره که خداوند سبحان کار شیطان رو چگونه می کند در وجود انسان ها و نقش سنجش و سنگ محک رو میده به شیطان و بسیاری از افراد در جامعه. بسیار ما این دائره قدرت انسان و اختیار انسان رو باید فراتر بدونیم. عزیزان بزرگواران، یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ مسلمانان داشتن تو این بحث خیلی گرفتار شدن. گاه روز اولی که معاویه بر منبر کوفه تکیه زد ناجوان مردانه، اولین سخنی که گفت این بود که مردم کوفه بدانید سلطنی الله علیکم، خدا منو بر شما مسلط کرده، من دست قدرت خدا هستم، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. در حاکمیت خودش رو با چی قرین میکند؟ با جبر. شما اختیاری نداری در قبال خدا، که ما هم دست خدا هستیم، دست قدرت خدا بر شما هستیم. این مقوله‌ای بوده است، این تهدید اختیار، محدود کردن اختیار، خیلی آثار سوءی برای انسان‌ها در طول. حالا که این سنگ محک رو خدا قرار داده، اون حکایت زیبا و در حدیث آمد که آن معاویه خفته بودند در میان زاویه، بر ساخته ذهن مولوی است، اما خیلی زیباست که بالاخره معاویه مرد تو چشمش باز کرده که صداش میزنه آقا برو نماز صبح دیر نشه، مردم منتظرن در مسجد. این نگاه کردی نگهبانا درو بسته، تو از کجا اومدی؟ گفت ها تو شیطانی، مشخص میشه. اما تو شیطان چرا ما رو نماز صبح بیدار میکنی؟ چه نقشه‌ای داری برای ما؟ تو باید ما رو برای نماز صبح بخوابانی، چرا ما رو بیدار میکنی؟ بعد یه گفتگوی 300 بیتی رو اونجا مشاهده میکنید که خلاصه وقتی تمام توپ و تانگاشو میزند معاویه به شیطان، شیطان میگوید که جناب معاویه آهسته تر برو، بدان که من محکم قلب را و نقد را، خداوند منو محک قرار داده در این وجود برای شما انسان ها. گرگی با گوسپندی نزدیک می شود، فرزندی متولد می شود از این ها، بعد می خواهی بدونی این گرگ زاده است یا گوسپند صفت است، چه می کنی ماویه؟ بعد اینجا اگر استخوانی بیفکنی و استخوان رو بردارد گرگ است، اگر علفی افکندی علوفه رو گرفت گوسپند است. خدا در وجود شما انسان ها هم گوسپند رو قرار داده است، هم گرگ رو قرار داده است. من شیطان کارم اینه که گرگ وجود شما رو رو می کنم، انبیاء الهی میان گوسپند وجود شما رو رو می کنند. اونها اون بعد آرام متین وجودتون رو، من بعد خشن و بعد طغیانگر و فسادگر وجودتون رو آشکار می کنم. برید در درون خودتون خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. وجود خودتون رو. اینها گفتن قالوا بل لم تکونوا مؤمنین و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. قبل از اینکه ما بخوایم به شما چیزی یاد بدیم، شما خودتون اهل طغیان، زیاده خواهی و چنین چیزی بودید. یه اصلی داریم ما در اسلام، بگم تمام کنم عرضم رو، اعمالکم امالکم کما تکونون یولا علیکم. در فلسفه سیاسی اسلام داریم کما تکونون یولا علیکم، مردم هر طور که باشن همون طور بهشون حاکمیت میشه. حاکمیت ها را رفتار و شخصیت جامعه تعیین میکند. لذا وقتی که بین مردم و حاکمیت ها سنخیت نباشد، موفقیت هم نیست. باید دل شب علی ناله بزند و بگوید در محضر پیامبر، یا رسول الله دلم از این مردم گرفته. پیامبر بگوید علی جان دعا کن که خدا تو را ببرد، ملحق به خیر از اینها کند و بر اینها شر حاکم گردد. بعد چشمشو باز کند علی، فرزندانشو جمع کند، بگد جدتون رسول خدا رو در عالم رویا دیدم و بر او شکواییه بردم و قصه این چنین شد. گفتم یا رسول الله دلم از این مردم گرفته، از این همراهان سوس عناصر دلم گرفت. شیر خدا و رستم دستانم آرزوس، ولی تلی به همو قومن ازا رکبو شن الاقارت فرسانن و رکبانا اعمالکم امالکم. تا تغییر در خود انسان ها نباشد، تغییری در محیط برون هم شکل نمی گیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فرمود بل کنتم قوما طاغین. حال که این چنین است، دیگه این گفتگو مثل این که مثل گفتگوهای دنیا نیست که به لجاج به پایان برسد. فحق علینا، هر دو گروه چه رهبران چه پیروان به این نتیجه میرسن که هر دوشون سهم خودشون رو دارن. همون ها که از یمین آمدند و فریفتند جامعه رو، همین هایی که فریب خوردند، هر دوشون سهم خودشون رو دارن و مستوجب عقوبتند. بعد فحق علینا قول ربنا، این عذاب الهی در حق ما درست است. انا لذائقون، هیچ چاره‌ای بودی نداریم، باید بچشیم این عذاب و عقوبتی را که به رفتار خیش برای خود مهیا و فراهم کردیم. قصه دراز است، ادامه دارد. انشاءالله ادامه بحث رو مصدر مبارک عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و اطفت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. توفیق فهم و عمل به آیات بینات خودش رو و زیستن در سایه اطرت رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد.